صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اغلب اوقات انسان‌ها چنین سوالاتی را در مرحله‌ای از زندگی خود خواهند پرسید: من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ و آمدنم برای چیست؟ اما در گام نخست برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی لازم است که ابتدا به سوال مهمتری پاسخ دهیم. سوالی که همه پاسخ‌ها در گروه پاسخگویی به این سوال و درک این مهم است و آن اینکه خدا کیست؟ اما آیا می شود همه چیز را در رابطه با خدا دانست؟ آیا می توان دانست که او کیست و چه کاری انجام داده و با ما چه کار خواهد کرد؟ خبر خوش این است که ما می توانیم با قطعیت تمام بگوییم که پاسخ تمامی این سوالات را می دانیم، زیرا خدا خود را بر ما آشکار کرده و اوست که در گام نخست طالب ماست و با آشکار نمودن خود بر ما به نزد ما آمده و از هیچ یک از ما دور نیست.
راه حیات، برنامه از رادیو صدای انجیل. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با ما در این مجموعه برنامه‌ها همراه باشید تا راه حیات و راستی را که خداوند بر ما آشکار نموده را بررسی کنیم و بتوانیم تصویری روشن و جامع از آفریننده هستی و چرای آفرینش انسان و چگونگی انجام اراده خدا بر روی زمین به دست آوریم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما همانند داوود این خواهد بود: ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی. آمین.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، در پیشگاه تخت فیض مسیح سرود خوانیم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم، حضور خدا با ما چون با دعا رویم. گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، گر فقیریم یا غنی، گر سالمیم یا بیمار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار، چون در دعا مصریم حضورش شود آشکار.
فکرم پریشان سازد، چون غمهای زمانه فکرم پریشان سازد. هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد، هرگز مایوس نگردم او به دادم میرسد. در بلایا و سختی تنها او ملجایم است، در بلایا و سختی تنها او ملجایم است. هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست، هرگز ترکم نکرده در طریق و راه راست.
حق‌جویان عزیز، این برنامه برگرفته از آیاتی است که در دو بخش در ابتدا و انتهای برنامه اعلام خواهد شد.
برنامه‌ای که خواهید شنید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات است.
یوحنا فصل 3 آیه 5، مرقس فصل 10 آیه 14، مرقس فصل 10 آیات 13 الی 16، متی فصل 18 آیات 1 تا 7، لوقا فصل 1 آیه 37، افسوسیان فصل 2 آیه 8، رومیان فصل 10 آیات 14 تا 17.
در برنامه گذشته در مورد مشارکت مقدس و یا شام خداوند صحبت کردیم. عنوان شام خداوند اشاره به این حقیقت داره که این آیین در شامگاه قبل از عذاب و مرگ عیسی مسیح بنیان نهاده شد. عنوان آیین قربانگاه مدت‌های زیادی در کلیسای مسیح مورد استفاده قرار گرفت. این عنوان اشاره داره به اون بالاخانه بزرگ و برمیگرده به زمان و مکان معبد اورشلیم. این عنوان تاکید داره بر این که میز مشارکت مقدس و یا همون میز شام خداوند مرتبط هست با قربانی هایی که بر مذبح معبد آورده می شد. از وقتی که عیسی مسیح خودش رو بر صلیب قربانی کرد، دیگه قربانی هایی در مذبح های ما گذرونده نمی شه، ولی در مذبح مشارکت مقدس ما هر بار به یاد می آریم کسی که خودش رو به خاطر ما فدا کرد، همون نجات دهنده موعود، مسیحا، بره خدا، که نماد قربانی هایی بود که هر روزه بر مذبح معبد اورشلیم گذرانده می شد. در برنامه امروز عزیزان در مورد ایمان و آمرزش گناهان با هم گفتگو خواهیم کرد. آیا تعمید لازمه نجات هست؟ این سوالی هست که ممکنه برای خیلی ها مطرح باشه. پاسخ این سوال مثبت هست. تولد تازه لازمه نجات هست. کلام خداوند می‌فرماید اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. اقرارنامه ایمانی ما اینطور به ما میگه: از سقوط آدم به بعد تمام انسان‌ها ذاتاً در گناه زاده میشند. یعنی بدون ترس از خدا، بدون توکل به خدا و با تمایلات شریرانه. و این بیماری یا گناه اولیه واقعیتی هست به نام گناه که محکوم و مجازاتش موت ابدی هست و حتی در این روزگار هم کسانی که توسط تعمید و روح القدس تولد تازه رو دریافت نکردند گناهکار و محکوم هستند. بنابراین عزیزان، در مورد تعمید چنین تعلیم داده میشه که تعمید لازمه نجات و فیض خداوند از طریق تعمید حاصل میشه و کودکان باید تعمید بگیرند تا توسط تعمید به خداوند عرضه بشن و مشمول فیض خداوند قرار بگیرند. تولد تازه توسط تعمید و کلام خدا نیز این چنین هست. زیرا در هر دو طریق روح خدا در کار عزیزان، بنابراین ممکن هست شرایطی به وجود بیاد. مثلا شخصی توسط کلام وارد ارتباط ایمانی زنده‌ای بشه و با همین ایمان میمیره بدون اینکه فرصتی به دست بیاره تا تعمید بگیره. در این حالت تعمید نگرفتن اون رو از نجات محروم نمی‌کنه. پس میشه چنین نتیجه گرفت که اگر شخص تعمید نیافته ایمان بیاره، در اولین فرصت ممکن باید تعمید بگیره. در غیر این صورت غفلت او موجب محکومیت او میشه و از سوی دیگه اگر کسی بدون اینکه واقعا ایمان داشته باشه تعمید بگیره، این مورد ممکن هست حتی در میان اون دسته‌ای که در بزرگسالی تعمید میگیرن هم اتفاق بیفته. در این صورت اگر بعداً واقعا ایمان بیاره، نیازی به تعمید تازه نداره. ارزش تعمید در خودش نهفته است و بر اساس ایمان شخصی ما نیست. اما آیا یک بچه کوچک میتونه ایمان داشته باشه؟ پاسخ بیشتر مردم به این سوال منفی هست، ولی هر ایرادی که ما داشته باشیم حقیقت این هست که این سوال مدت‌ها پیش از روزگار ما یک بار و برای همیشه پاسخ داده شد. با توجه به این حقیقت که در عهد عتیق بچه‌های کوچک در عهد خدا پذیرفته می‌شدند، عیسی به این سوال در چندین مورد پاسخ می‌ده. او همونطوری که نقل کردیم فرمود که ما باید از آب و روح تعمید بگیریم و دیگه اینکه بدون این تولد تازه نمیتونیم وارد ملکوت خدا بشیم. علاوه بر این، عیسی مسیح خداوند ما این گونه فرمود: ملکوت خدا از امثال ایشان است. و در اینجا منظور کودکان هست و فراتر از اون، اگر بزرگسالان میخوان وارد ملکوت خدا بشن باید مثل کودکان باشن و نه اینکه کودکان چون بزرگسالان. اما عزیزان، اگر به این استدلال ها قانع نشدیم، به سخن عیسی مسیح در ایمان کودکان کوچک گوش بدیم. کلام خداوند این گونه می‌فرماید: تا بازگشت نکنید و مثل اطفال کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. کسی که چنین طفلی را به اسم من قبول کند، مرا پذیرفته است و هر که یکی از این سقار را که به من ایمان دارند لغزش دهد، او را بهتر می بود که سنگ آسیایی بر گردنش آویخته در قعر دریا غرق می شد. کلام خداوند را شنیدید. به قدر کافی واضح و گویا بود و با چنین سخنانی موضوع فیصله پیدا می کنه و جای بحث نیست. ما باید چنین بیاموزیم و باور داشته باشیم که خداوند ما عیسی مسیح در مراسم تعمید مستقیماً با کودکان برخورد می کنه. نه توسط والدین و نه حتی حامیان و یا کلیسا. او می خواد که کودکان از آن ملکوتش باشند. او فیض روح خودش رو بر اونها قرار میده، زیرا که نزد خدا هیچ امری محال نیست. حالا بیایید به ایمان و مفهوم فیض بپردازیم. این خداست که از طریق فیض کار میکنه و کار خودش رو توسط روح و کلامش و ابزارهای وسیله‌ای انجام میده. کار خدا کار ذاتاً واقعی هست. کار خدا شامل اندیشه ها، ایده ها و احساسات صرف نیست. این آموزه در مورد اونچه که واقعیت ذاتی هست، سدی در مقابل این باور هست که کار خدا بر اساس رویدادهای هیجانی یا تجربه‌های روحانی هستند. عزیزان، وقتی ما با این نوع کار خدا سر و کار داریم، دو جنبه در اون وجود داره که باید اون رو دقیق بیازماییم. یک جنبه اهمیت کلام خداست و جنبه دیگه ایمان هست. خاطرتون هست که چه عامل‌هایی به آیین‌های تعمید، مشارکت مقدس و آمرزش گناهان قدرت بخشید؟ قدرت این آیین‌ها نه از اعمال ظاهری، نه از ابزارهای ظاهری، بلکه برآمده از کلام بود. در واقع در مراسم تعمید این آب نیست که این آیین رو تا این حد پر اهمیت می‌کنه، بلکه کلام خدا که در و با آب هست. در واقع در مراسم مشارکت مقدس این خوردن و نوشیدن نیست که این آیین رو پر اهمیت میکنه، بلکه کلام خدا که در مراسم حکم فرماست، یعنی افشاندن خون به خاطر شما برای بخشش گناه.
Who's
اجازه بدید عزیزان در این فرصت به جنبه دیگری که بهش اشاره کردیم بپردازیم، یعنی آمرزش گناهان. روی کلام و ایمان به طور یکسان تأکید میشه. ما باید خودمون رو در مقابل آموزه‌های مبنی بر این که کارهای ظاهری و یا شراکت صرف در مراسم نوعی شایستگی بر ایمان حاصل میکنه رو محافظت بکنیم. از سوی دیگه باید به روشنی آگاه باشیم که فیض خدا بر اساس ایمان ما نیست. فیض خدا به خاطر ایمانمون به ما ارزانی نمیشه و این ایمان ما نیست که قدرت فیض رو موجب میشه. عزیزان، فیض خدا موردی هست نظیر آمرزش گناهان. صلح و زندگی جاودان، خدا این عطایا رو تنها به خاطر عیسی مسیح به ما میبخشه. کلام خداوند میفرماید: زیرا که محض فیض نجات یافتید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. جلال بر نام خداوند باد. حق جویان عزیز، تا حالا شده که فکر بکنید که فیض دارای نظم هست؟ وقتی که خدا فیض رو بخشید و به خاطر عیسی مسیح گناهان رو میامرزه و ایمان در انسان به وجود میاره، اینجاست که نظمی به وجود میاد و اون نظم فیض هست. و در این نظم امکان داره که ما مشمول دعوت، تحول، ایمان، عدالت، تولد تازه، تقدیس، حفاظت و جلال بشیم. بعضی از این موارد جنبه‌های مختلف یک مورد مشابه هستند، یعنی اینکه ایجاد و ادامه ایمان و عمل بسیار به هم نزدیکند. حالا برای روشن شدن موضوع به هر یک از این موارد جداگانه می‌پردازیم. با توجه به دعوت، لازم هست به یک تفاوت روشن اشاره بکنیم در میان کار خدا و اونچه که انسان میتونه انجام بده. انسان نمیتونه در مورد زمان دعوت خداوند تصمیم بگیره و نمیتونه زمان دعوت خدا رو به عقب بندازه. دعوت ممکن هست محدود به زمانی کوتاه باشه و امکان هم داره مدت‌ها ادامه پیدا بکنه. این دعوت ممکن هست از یک طریقی بیرونی دیده بشه و یا شنیده بشه و یا ممکن هست مانند صدایی آرام در قلب انسان تنین بیاندازه. بعضی اوقات دعوت مربوط هست به احساساتی شیرین و دلنشین، اما لازم هست بدونیم که چنین احساساتی نه لازم هستند و نه مواردی هستند که بشه به اونها تکیه کرد. و لازم به یادآوری هست که این احساسات رو نباید با ایمان، تحول و یا تولد تازه مخلوط کرد. راه‌های دعوت خدا از کلام خدا و بیانات صریح، اون بخش از کلام خداست که انجیل نامیده میشه. عزیزان، وقتی خدا مردم رو دعوت میکنه، مشتاق هست که اونها فرزندانش و عنصری از ملکوت او باشند. خدا میخواد جمیع مردم نجات پیدا بکنند و به معرفت راستی بگرایند. روشن شدن دل انسان توسط شریعت و انجیل انجام میشه. روح القدس خدا توسط شریعت مقدس نور خودش رو به دل انسانها میتابونه و بعد انسان ترسان میشه و از تقدس خدا و ناپاکی خودش آگاه میشه و ملزم میشه که اعتراف بکنه که داوری شریعت واقعی هست. اگر سخنان شریعت سخنان آخر میبودند، انسان از دست میرفت. اشراق توسط انجیل از نوع دیگر هست. انجیل به مسیح، کار او، فیض او و جلال او اشاره میکنه. فراتر از اونها این یک دعوت ممتد هست، چون که اگر انسان ساقط بشه، روح القدس اون رو کمک و دعوت به بازگشت به سوی مسیح میکنه. و اما متحول شدن انسان شامل پشت کردن او به زندگی شریرانه کهنه و برگشت به سوی خدا و عدالت و فیض مسیح هست. چنین تحولی عزیزان هرگز جدای از ایمان صورت نمیگیره، حتی اگر این ایمان در مراحل اولیه خودش باشه. متحول شدن شامل دو بخش هست، بخش اول توبه و بخش دوم ایمان. عزیزان، توبه به معنی دست کشیدن از گناه هست و اما نه از مجازات احتمالی مورد نظر برای ارتکاب به گناه. گناهکار از افکار و اعمال بدی که انجام داده و بدون وسیله با خدا خصومت کرده احساس پشیمانی میکنه. روح خدا مایل هست در دل انسان چنان اندوه خدایی رو بیافرینه که منشأ توبه باشه برای نجات. چنین نجاتی تنها در عیسی مسیح هست. بنابراین توبه حقیقی همیشه همراه با ایمان به عیسی مسیح است. کسانی هم که با تازیانه شریعت مضروب میشند در مسیح پناه میبرند. و اما ایمان. حقجیان عزیز، ایمان نجات بخش عمل خاص خداوند هست در دل انسان. ولی همزمان باید در نظر داشته باشیم که ایمان نجات بخش جدا از عمل انسان نیست. اون که ایمان میاره خدا و یا روح القدس نیست، بلکه انسان هست که ایمان میاره. هیچ کس دیگری برای او یه همچین کاری رو انجام نمیده، ولی چنین کاری در او توسط روح القدس انجام میشه. و عادل شدن دارای چنان ارتباط نزدیکی با ایمان و تولد تازه است که اکثراً به جای یکدیگه بیان میشه. بدین ترتیب تنها توسط ایمان به مسیح، نه از طریق محبت و نه از طریق اعمال، ما میتونیم بخشش گناهان رو بیابیم، هرچند که محبت نتیجه ایمان هست. بنابراین توسط ایمان تنها ما عادل میشیم و معنی توجیه شدن رو درک میکنیم، که به معنی ایجاد انسانی عادل از انسانی ناعادل و یا بازآفرینی تازه‌ای هست. اما عزیزان، علارغم این تبادل کلمات، لازم هست معنی هر یک از این عبارات رو بدونیم. پس ایمان ابزاری هست که بدون وسیله ما فیض خدا رو دریافت میکنیم، چون که توجیه شدن بیان حضور تازهی در نزد خداست و از آن کسانی هست که ایمان میارند. به همون ترتیب تفاوت هست بین عادل شدن و از نو متولد شدن. تولد تازه یعنی تولد انسانی تازه و آغازی تازه در دل و زندگی دگرگون شده انسان و افروخته شدن زندگی جدید پس از مردن انسانیت کهنه. از طرف دیگه عادل شدن بیانگر اون چیزی که در دل و زندگی انسان میگذره نیست، بلکه بیانگر اون چیزی هست که در آسمان و در بارگاه خداوند انجام میشه. عزیزان، عادل شدن تماماً کار خداست، ولی تنها وقتی واقع میشه که انسان فیض رو از طریق ایمان به مسیح دریافت میکنه. این عادل شدن هم در مراسم تعمید و هنگامی که گناهکار به خودش میاد و توبه میکنه و با قبول شدن و ایمان واقعی به سوی خدا برمیگرده اتفاق میفته. ایمان نیاز به مداومت داره و مداومت هم نظم فیض هست. عزیزان، اولین بخش این مداومت تقدیس هست. تقدیس عبارتند از بکار بردن تقدس و محبت خدا در زندگی روزانه انسان، هم در حضور خدا و هم در میان مردم دنیا. دقت بکنید، یک بار دیگه تکرار میکنم، تقدس عبارتند از بکار بردن تقدس و محبت خدا در زندگی روزانه انسان، هم در حضور خدا و هم در میان مردم دنیا. برای همچین عملی انسان نیازمند تحول روزانه است. تقدیس همچنین لازمه حفظ ایمان انسان هست. بنابراین این هست عنصر حفاظت در فیض. وقتی که ایمان به هدفش نائل میشه، در انتها انسان جلال مییابه. بنابراین در برنامه امروز متوجه شدیم که فیض دارای نظم هست. در این نظم گفتیم که ممکن هست ما مشمول دعوت، اشراق، تحول، ایمان، عدالت، تولد تازه، تقدیس، حفاظت و جلال بشیم. و مطابق تعاریفی که برای شما عزیزان بازگو کردیم، متوجه نظم و ترتیب این روند شدیم. بنابراین کار فیض خداوند از روی ترتیب و نظمی خاص هست و همینطور متوجه شدیم که ما نمیتونیم فیض خداوند رو از طریق اعمال خودمون به دست بیاریم و این بخشش خداونده. جلال بر نام خداوند باد.
برنامه‌ای که شنیدید بر اساس کلام خدا و برگرفته از این آیات بود.
یوحنا فصل 3 آیه 16، دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 4، دوم قرنتیان فصل 7 آیه 10، غلاطیان فصل 3 آیه 24، یوحنا فصل 3 آیات 3 تا 8، افسوسیان فصل 4 آیات 22 تا 24، عبرانیان فصل 12 آیه 14 و دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 10.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.